أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض بما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكث على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. امروز از اون جهت که 13 آبان است، مسائلی مربوط به استکبار ستیزی لازم است، ولی دیروز تا حدودی برابر آیات قرآن کریم مشخص شد که دو عنصر محوری برای استکبار ستیزی لازم است. یکی تقویت نظامی به بنیه نظامی و دوم هوشیاری به هوشمندی دولت و ملت. انشاءالله امیدواریم همه ما به این دو آیه قرآن عمل بکنیم تا ولیجد و فیکم غلظه عملی بشود. در جریان این آیات اخیر یک کلمه یمحو الله الباطل بود که اشاره شد واو در اینجا حذف شد. حذف واو در این آیه یمحو الله الباطل یا ید الانسان یا سند و زبانیه و مانند آن برای التقا ساکنه نست. البته در التقا ساکنه برای رفع محذور گاهی یکی از دو ساکن را حرکت می دهند و محذور برطرف می شود و گاهی هم یکی از دو ساکن را حذف می کنند که محذور برطرف بشه. اما مطلب اساسی فرمود یکی از نشانه های قدرت الهی، خالقیت الهی، ربوبیت الهی این است که دو کار درباره نظام سپهری انجام داد. یکی کانه تام است، یکی کانه ناقصه. یکی خالقیت است، یکی ربوبیت. یکی آفرینش است و دیگری پرورش. خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه. و منظور از این دابه فرشته نیست که جناب فخر رازی همچه پنداری داشت. دابه هم اون جنبنده است که حیوان است و امثال زاله. زمخشری که متفتن این نکته شد گفت به این که به لحاظ مجموع است نه به لحاظ جمعی. این به ما بس فیه ما من دابه یعنی در مجموع آسمان و زمین جنبنده هست، نه در آسمان جنبنده است و در زمین جنبنده که این دابه به کل واحد یعنی به جمعی برگرده، بلکه به مجموع برمیگرده. مثل این میگن در بنو تمیم شاعر هست و بنو تمیم زن دارد، مرد دارد، کودک دارد، نوجوان دارد، جوان دارد، پیر دارد، فرتوت دارد. این طوریست که همه اینها شاعر باشند. در این مجموع شاعر وجود دارد، در مجموع آسمان و زمین دابه وجود دارد. شاهد قرآنی که شون ذکر میکند این است که خدای سبحانه مرج البحرین که بینهما برزخ لا یبغیان، یکیش ملح اجاج است، دیگری عذب و فرات و گوارا. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ایشون میگه به این که طبق آزمایش لؤلؤ مرجان در آب شور است نه در آب شیرین. با اینکه قرآن کریم دارد به این که بحرین را یعنی بحر شور و بحر شیرین را ذات اقدس آفرید به طوری که بین هما برزخون لا یبغیان، نه آب شیرین وارد مرز آب شور می شود نه آب شور وارد محدود آب شیرین می شود و این یک قدرت غیبی الهی است که بین این حاجز ایجاد شد. معذاره فرمود یخرج من هما اللؤلؤ والمرجان، در حالی که لؤلؤ مرجان از دریای شور است نه دریای شیرین. پس مجموع مراد است نه جمعی. این توجیه بهتر از اون توهمی است که در تفسیر فخر رازی آمده که منظور فرشتگانند برای این که مثلا اونها دابن. خب به ما بس فیه ما من دابتن و هوا علا جمعیم ازا یشاقو قدیل که بحثش گذاشت. بعد فرمود به ما اصابکم من مصیبتن فی به ما کسبت ایدیکم و یعفو ان کثیر. در اینجا ما اصابکم خطاب به مجموع است، نه خطاب به جمعی. اگر خطاب به مجموع باشد خب مجموع جامعه ممکن در اثر معصیت گرفتار کیفر بشود، و اگر منظور جمعی باشد برای اولیا و انبیا و اتقیا ابتلا و آزمون است، برای دیگران کیفر. اما در هیچ جای قرآن ندارد ما اصابک من مصیبته که خطاب به شخص حضرت باشد، مصیبت نیست. ما اصابک من سیئته، این سیئه در سوره مبارکه نساء که مبسوطن بطرح شد خطاب به انسان است، به معنی و انسان، نه خطاب به شخص حضرت باشد. در سوره مبارکه نساء که جزء مشکل ترین آیات اون سوره بود، مسئله جبر رو باطل کرد، تفویض رو باطل کرد، امر بین الامرین ثابت کرد. آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این بود، فرمود این تصب هم حسنتون یقول هذه من عند الله، اگر نعمتی صفا و لطفی نصیب اونها بشود اینا میگن از نزد خداست. و این تصب هم سیئتون یقول هذه من عندک، اگر یک ناکامی دامنگیر اینها بشود اینا تطیر دارن، تشعوم دارن، میگن بدقدمی توست. قل کلون من عند الله، هم حسنات من عند الله هست هم سیئات من عند الله، این موجب کلیه. فما لها الا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چرا این مطالب دقیق رو که ما تکرار کردیم، تبیین کردیم، آیات فرستادیم به کمک سنت حضرت، این متوجه نمیشن؟ اونگاه جنبندی نهایش تو آیه 79 است. ما اصابک ایها الانسان، خطاب به شخص پیغمبر نیست، چون اونا درباره اصل کلی حرف داشتن، راجع به جهل و تفویض در نظام کیانی حرف داشتن، اختصاص پیغمبر نبود. ما اصابک من حسنت فمن الله، پس موجب کلی این است که هر چیزی که باشد من عند الله است، یعنی که ممکن وجود است، ممکن وجود مبدا واجب میخواد، نه تصادفی در عالم هست نه مبدعی غیر از خداست. پس کلون من عند الله، این کلون من عند الله یعنی مبدع اصلی هر چیز خداست. ولی حسنات و سیئات باید مشخص بشه، اطاعات و معاصی باید مشخص بشه. ما اصابک من حسنت فمن الله، حسنات و نعمت ها و نیکی ها هم من عند الله هست، رون اصل کلی که کلون من عند الله، هم من الله هست رو این تصریحی که فرمود ما اصابک من حسنت فمن الله. اما سیئه من الله نیست، مصیبت من الله نیست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، من عند الله هست اما من الله نیست. فرق من عند الله که ثابت شده و من الله که نفی شده چند روز، یعنی چند روز در سوره مبارکه نساء بحث شد که سیئات و بدبختی ها من الله نیست، من عند الله است. ذات اقدس اله خیر و رحمت و برکت میدهد، مثل نسیم میوزد، این باد سوا میوزد. حالا اگر به گل رزید بوی خوش ازش داده می شود، بر غازوره بسید بوی بد، این بوی بد من الله نیست، گرچه من عند الله است. خدا فرمود ما باد را آفریدیم یک، باد رسالت ما و مأموریت ما را به عهده دارد، دو ارسلنا الرياح لواقع، باد رسول خداست در نظام تکوین، نه خود ساخته است نه بیگدار آب می زند. و ارسل در ریاه لواقع، این رو ما فرستادیم برای که عقد ازدواج بین گیاهان بکنه، تلقیح بکنه، نر و مادر رو هم جفت بکنه، خیلی از کارها رو این باید انجام بده به مأموریتی که داره. اما وقتی میوزد به گل بوی خوب منتشر میشه، وقتی میوزد به قاذورات بوی بد میشه. این من عند الله هست ولی من الله نیست. این بالا نمیرود، این بوی بد دو قدم که آمد به همین قاذوره برمیگرده، دیگه از قاذوره بالاتر نمیرود. اما اون حسنه که لطف و توفیق و سبقه وجودی و برکات و امثال ذالک دارد، هم من الله هست هم من عند الله. بنابراین در سوره مبارکه نساء سخن از مصیبت نیست، سخن از سیه است. و خطاب به پیغمبر نیست، خطاب به انسان به معنه و انسانون است. زیرا در صدر و ساقه این بحث اینا میگفتن به این که حسنات من عند الله هست، سیه از طرف خود تو پیغمبر معاذالله که نحسی. خدای سبحان فرمود نه، هر حادثه‌ای که رخ میدهد ریشه اصلیش از خداست، یعنی اصل هستی از اونجاست. وقتی اینجا که آمد رنگ میگیرد، این آفتاب وقتی که میتابد که رنگی ندارد، اما بر شیشه رنگی کتابی رنگ قرمز و سبز و زرد میگیرد. این نور من عند الله است، اما رنگ من الله نیست، رنگ از شیشه است. یعنی ذات اقدس اله نور شمس را به عنوان یک فیض گسترده به جهان میتابد. هر جا که رفت رنگ همونجا رو میگیرد. این تو نیست بگیم آفتاب نور زرد دارد، نور سفید دارد، نور قرمز دارد. این نور مال شیشه هاست. بنابراین اگر خیر بود هم من الله هست هم من عند الله. اگر نقص بود ریشه اصلیش که همون نور است یا ریه است من عند الله هست، ولی سبقه خاصش من نفسه که هست. ما اصحابه که من حسنتین فمن الله کما این که من عند الله هست، اما و ما اصحابه که من سیئتین فمن نفسک، گرچه من عند الله هست اما من الله نیست. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهید. خب در بخش های دیگر هم لقمان و مانند آن اینها نصیحت کردن، گفتم این که مواظب اعمالتون باشید که گاهی نعمت به عنوان آزمون داده می شود، گاهی نعمت. لقمان به فرزندش در آیه 17 سوره مبارکه لقمان فرماد یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک این نزاله که من عزم الامور. اون چه که پیش میاد حالا یا تلخ یا شیرین یا سیئه یا حسنه، بالاخره امتحان دیگه، انسان تا زنده است باید امتحان بده. گاهی نشاط و نعمت است، گاهی اندوه و نقمت. هم در اونجا باید شوق کند هم در اینجا باید صبر کند. چیزی در جهان پیدا نمی شود که سبقه آزمونی نداشته باشد. فرمود موفقیت در امتحان من عزم الامور است. من عزم الامور یعنی چی؟ یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها. باز یعنی چی؟ مگه میشه ما کار رو بدون عزم اراده بکنیم؟ هیچ کاری بدون اراده نمیشه. یعنی انسان اگر بخواهد یک کار بی اراده انجام بدهد محال است. مثل که 2 تا 5 تا محاله. انسان بخواد طنز بگه، جوک بگه، شوخی بکنه، باز باید قصد بکنه. انسان کار بی اراده انجام بدهد مستحیل است، چون فاعل مرید و مختار و متحرک خلق شده است. اگر دست کسی رو بگیرن از جای به جای ببرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. این کاری نکرده. همونطوری که لباس او جا به جا شد، خودی او هم جا به جا شد. او مورد فعل است نه فاعل فعل. پس از بحث بیرونه. اگر بخواهد کاری انجام بدهد محال بی اراده باشد. انسان حتما با اراده کار بکنه. ولی خب هیچ کاری نیست. تمام نفس کشیدن ما با اراده است. یه وقتی به ما میگن که طبیب میگوید که فعلا نفس نکش، نفس در اختیار ماست. یه میگه نفس تند بکش در اختیار ماست. کار بی اراده انسان محال است، انسان مرید است و فاعل مختار است. اما این که فهمون من عذب الامور یعنی این کار جزء کار عادی نیست. ما قدم هایی که برمیداریم، نفس هایی که میکشیم، حرفی که میزنیم، همه شون با اراده است. اما کسی بخواد ازدواج بکند یا خانه تهیه کند، مدتا فکر میکند. من عزم الامور یعنی از امور است که ینبغی ان یعزم علیها، یعنی فکر کردن، تأمل کردن، تدبیر کردن، صدر و ساقش رو بررسی کردن، متن هاشش رو دیدن و تصمیم گرفتن. فرمود موفقیت در آزمون من عزم الامور است، ای من الامور التي ینبغی، یک او یجب، دو ینبغی او یجب ان یعزم علیها، باید جدن تصمیم بگیری، یعنی بی مطالعه نمیشه. خب این مربوط به آزمون است، هر دو امتحان دیگه. در سوره مبارکه فجر امتحانای دو جانبه را ذکر کرد. و چیزی ما در عالم نمیدیم که پاداش نهایی باشه. پاداش نهایی در یوم جزاست که خدا مالک یوم دین است، یعنی جزا. اما آنچه در دنیا هست، گرچه فعل جمله ممکنه سابقه پاداشی داشته باشد یا فعل جمله ممکنه سابقه کیفری داشته باشد، ولی همه اینها آزمون است. در سوره مبارکه فجر آیه 15 به بعد این است: فامر انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. ما اگر کسی را مبتلا به ثروت کردی، مبتلا به سلامت کردی، مبتلا به علم کردی، این باید خدا من گرامی داشت، در حالی که بدوند این مبتلا به سواد است، مبتلا به ثروت است، مبتلا به سلامت است. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اگر کسی گرفتار فقر و بیماری و مشکلات بشه، میگه خدا من اهانت کرده. کلا، نه اون سخن درست است، نه این سخن درست. انسان های سالم مبتلا به سلامت هم، بیماران بیمارستانی ها مبتلا به مرض هم، مبتلا یعنی ممتحن. خدا افراد سالم را با سلامت می آزماید، افراد بیمار را با مرض می آزماید تا روشن بشه درون افراد چیه. هیچ کسی از نعمت یا نعمت سخن نمی گوید مگر در کلاس امتحان. فرمود هر دو امتحان است. ان الغنا والفقر بعد العز لله، جنبندی اونجاست. بنابراین کسی قدر سلامت خودش را ندانست، در امتحان روحوزی شد. مثل اینکه کسی قدر بیماری خود را ندانست، در امتحان مردود شد. هر دو امتحان است. یه بیان نورانی رو زمخشری از وجود مبارک هستعمیر در ذیل همین آیه یعفو عن کثیر نقل میکنند که در این آیات بعدی هم همون ظهور دارد. تعبیری که ایشون نقل میکنند دیگر این آیه بر وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه خونده شد. حضرت فرمود اگر ذات اقدس اله کسی را در دنیا عذاب کرد، او اکرم از آن است که دوباره او را عذاب بکند. و اگر از سیئه کسی گذشت، کریمتر از آن است که بعد از عفو کیفر بدهد. پس فهازهی ارجاء آیتین، این کلمه رو ما قبلا هم نقل کردیم، منتها فخر رازی طرزی این جمله را نقل نشد که معلوم شد از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه است. ولی زمخشری در کشاف به صراحت روشن کرد که این جمله نورانی از هست امیر است، یعنی فهازهی ارجاء آیتین، از امید بخش ترین آیات قرآن کریم همین است که خدا از بسیاری از لغزش ها می گذرد و اگر گذشت دوباره دیگه به رخ کسی نمی کشد. و اون چرا که بخواهد عفو کند عفو کرده است، و اگر از معصیتی نگذشت در قیامت ممکنه پاداش بدهد. اینطور نیست که اگر در دنیا کیفری داد دوباره بخواهد کیفر بدهد، اینطور نیست. هر دو جمله از وجود مبارک استمیر است، هم اون جمله ای که خدا اکرم از آن است که از چیزی که گذشت دوباره عذاب بکند، و اکرم از آن است که چیزی را که اکرام کرده او را دوباره صرف نظر کند و دوباره به حساب بیارد و کیفر بدهد. این طور نیست. وقتی بخشید بخشید. و چیزی که اونها دادن بر نمیگردن دیگه، فیض خدای سبحان طوریست که دیگه دوباره ذات اقدس اله به حساب نمیارد. جمله دوم این است که فهازهی ارجاعایت، این هم جمله نورانی چیز مبارک از تعمیر است. بر اون گذشت چون اونا گفتن که شک دارد بگنه وجود بارکی پیغمبر علا یقین من رب بکرد، هیچ تردیدی نداشت، با یقین سخن میگفت، با جزم سخن میگفت، هیچ شکی نداشت. اونا نسبت شک دادن، حضرت من پاسخ مثبت داد. یا در جریان فسأل ما ارسلنا اونجا این آیه گذشت که اگر شک داری از انبیای قبلی سوال کن. چند تا روایت هست که به این آیات فرمود اینا از قبیل ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره نازل شده است. خب فرمود به ما اصابکم من مصیبتن فمن ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، یعفو عن کثیر این است، ما اصابکم این است. بعد فرمود به ما انتم بمعجزین فی الارض، چند تا قضیه رو تو این آیه 31 بیان کرده. فرمود شما نمیتوانید جلوی اراده و تصمیم خدا را بگیرید، هیچ کاری از شما ساخته نیست. در جریان بست رزق روزی ها فرمود مبادا شما خیال کنید شما رازقید یا شما مالکید، شما دارید بفارا میدید. ما دو تا کار به شما گفتیم، یکی این که ما فقر اقتصادی تو عالم نداریم، یکی این که این عالم عالم طبیعت است، فقر طبیعی امر طبیعی است. بیان الفرق بین الاقتصادین این است که فرمون ما برای هر کسی روزی معین کردیم الا قال الله رزقها، منتها چه حیوان چه انسان باید تلاش و کوشش بکنند. فرمود فهم شوفی مناکبها ها وابتقو، رو دوش زمین سوار بشید، از منکب به دوش زمین کمک بگیرید، روزیتون هست ما روزیتون حرام شد. این فقر اقتصادی است که برای هیچ کسی فراموشی سهم و نسیان نیست که کسی بیروزی خرج شده باشد. پس فقر اقتصادی تو نظام هستی نیست، اما فقر طبیعی لازمه ی عالم طبیعت است. یکی کودک است، نوزاد است، یکی سالمند فرتوت است، یکی مریض است، یکی تصادفی است، نمیتوند هم شوفی مناکبها وقت تقوی عمل بکنند. این امر طبیعی است. ما دنیا داشته باشیم که درش کودک نباشه، پیرزن نباشه، پیرمرد نباشه، افتاده نباشه، تصادفی نباشه، این دنیا نیست، این میشه آخرت. دنیا اینها رو داره، اما اینا که زمین گیر شدن یا خردسالن یا سالمندن، فرمود ما سهمیه اینها رو در اموال اغنیا قرار دادیم. هیچ غنی مال خودش رو به مسمند نمیده است. مست یعنی فقر، مسمند یعنی صاحب فقر. غنی باید بدونه که او شریک داره. در قرآن فرمود شما مال خودتون نمیدید، که مال من هست که سهمیه این فقرهای طبیعی است، در مال شما گذاشتم، شما را به حفظ امانت امر کردم و می آزمایم. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، نه مال شماست، این مال الله هست، دارید دست شما، شما حق خودتون که نمیدید، مال خودتون رو که نمیدید به فقیر. که این خمس اگر گفتیم که مال شما نیست، این یک دهمی زکات یا یک بیستومی گفتیم که مال شما نیست. چرا اگر کسی خمس نداد لباس قصبیست، نماز باطل است؟ برای اینکه یک پنجمش مال او نیست. فرمود مال شما نیست، مال من هست که سهمیه فقراست، او رو در مال شما گذاشتم برای آزمون شما. او که حالا یا کودک است یا بیمار است یا سالمند است، توان کسب را ندارد، من روزی او را قرار دادم، مال خود من هست، در مال شما گذاشتم، گفتم بدید. هم آتوهم من مال الله، نه من مال مالکم، من مال الله الذی آتاکم، یک هم مستخلفین، شما خود نماینده منی، یا مستخلف از اقوام گذشته اید که اونها هم بشر هستند، یا مستخلف جانشین ها خلیفه من این نمانده های منی، شما رو خودتون نمیدید. اگر کسی خمس نداد یا زکات نداد، سر بطلان صوم و بطلان صلاتش، سر حرمت زندگیش، برای اینکه شریک دارد. در باب زکات دارد که ان الله سبحانه و تعالی جعل فی اموال الاغنیاء سهما للفقراء و ماننده. در باب خمس هم که دارد معلوم ان ما غرمت میشه فان لله خمسه، این یک پنجم از مال اون آقا نیست. خب اگه مال اون آقا بود یا در ذمه او بود به منزله دین بود، اگه کسی خمس نداد بود که نماز روزش درست بود، حجش درست بود، و اینکه ذمهش بدهکار است، نه این 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 یعنی این به این تعلق میرد. یک بنابرای کسر مشا است، دو نه کلی فلمایه، هر جزی که دست میدارد یک پنجمش مال او نیست. پس بنابراین این طور نیست که غنی برابر اون توهمی که برخی ها در سوره مبارکه یاسین داشتن بگن که انات امام الله و یشاء الله اطعمه. خب اگر خدا میخواست به اون میداد، بله خدا خواست به اون داد، منتها مالش تو مال شماست، امانت است، به شما میگه مال مردم بدی، مال مردم نخورید. چرا میگید انات امام الله و یشاء الله اطعمه؟ بله شاء الله و اطعمه، و راهش اینه که مال اون نمیتونه کسب بکنه، ولی مال نقد را به او داد. به شما که مال نقد نداد که، به شما گفت برید کسب بکنید، قدرت به شما داد میرید کسب میکنید. او که قدرت کسب ندارد مال نقد به او داد، و مال نقد همینی که یک پنجمش تو مال شما گذاشته. بنابراین توهمی که در سوره مبارکه یاسین برای برخی یا پیش آمد، یا گفتن انات امام الله و یشاء الله اطعمه، خیال کردن که خدای سبحان سهمیه برای فقرا قرار نداد. آیه 47 سوره مبارکه یاسین برابر توهم اونها اینه: و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انات امام الله و یشاء الله اطعمه. شما مخواد بگید که این باطل است، پس او سهمی ندارد. نخیر، شاء الله یک، اطعمه دو، مالشو گذاشته تو مال شما سه، شما امینید نه مالک، چهار، باید امانت بدید، خیانت نکنید. پنج. پس بنابراین گاهی اون چه که در سوره مبارکه حدیث ذکر شده است، گاهی تعبیر به انفاق دارد که شما خلیفه اید. در سوره حدید آیه 7 دارد که آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. حالا یا مستخلف اقوام قبلی هستید که اونا هم این چنین هست، یا خلیفه خدا و جانشین او هستید، دو مال شما نیست اصلا. در سوره مبارکه نور به تعبیر دیگر فرمود به این که و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. خب اگر و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، کسی حق ندارد بگد که انات امام الله یا شاء الله اطعمه، این طور نیست. فرمود اون چرا که ذات اقدس اله به شما داد مال خداست، در اختیار شما گذاشته که باید به فقرا بپردازید. آیه 33 سوره مبارکه نور در باری بردگان و امثال ذالک که کاتبوهم، کاتبوهم یعنی با اینا مکاتبه کنید، مکاتبه رو در کتاب اهد ملازه فرمودید که از احکام تجاری بین مولا و عبد است. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، مال شما که نیست که. بنابراین ما فقر اقتصادی دو جهان هستی نداریم، فقر طبیعی هست که هر کسی بالاخره باید امانت بشه خودش رو برگردونه و به صاحب مالش بپردازه. خب بله اگر ذمه باشه ضرور در مال قسمی نیست. خیلی ها ممکن اینجوری نگفته باشد، خمس یعنی کسر مشا دیگه. در روایات زکات هم دارد که ان الله سبحانه و تعالی جعل فی اموال الاغنیاء، نه فی ذممه، نه در ذمه اونها، در مال اونها سهمی برای فقرا قرار داده. بعد فرمود اگر خدا میدونست که این مقدار کافی نیست بیشتر جلب میشد. اما حالا بعضیا بر اساس نصوص تحلیل و مانند آن منتن علی العباد ممکنه یه همچه فتوایی داده باشن، ولی فتوای بیان و روشن این است که در خود مال تعلق میرد یک به نحو کسر مشاع است، نه به نحو کلی فرماین دو. بعضی خیال میکنم به نحو کلی فرماین است، میگن ما خمس نداده میریم مکه بعد میام اصلاح میکنیم، تعیینش به عهده ماست. ظاهر آیه خمس یعنی به نحو کسر مشاع است. خب پس بنابراین ما فقر طبیعی نخواهیم داشت. این که فرمود آزمون است برای طرفین، البته آزمونه، یکی آزمون صبر میکنه، یکی آزمون شکر. والحمدلله رب العالمین.